أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در میانه بحث سوره علق بودیم قبل از تعطیلات عید، و امروز که روز اول ماه مبارک رمضان در سال 1401 شمسی، خب بحثمون رو از ادامه همون مبحث انشاءالله دنبال کن. به این آیه رسیده بودیم که فرموده بودند ارعیت الذی ینها عبدن ازا سلنا. در رابطه با لغت ارعیت قبلا اشاره کرده بودیم، امروزم مجددا یک اشاره فی الجمله خواهیم کرد تقریبا پیرامون این آیه. دو آیه‌ای که خوندم مباحثی که به ذهنمون میرسید یا بزرگان مطرح کرده بودند رو اشاره کرد. اون دعای لغتی در اینجا هست که لغت پرمعنا و مهمیست در قرآن، شاید سابقا هم به مناسبت‌های در رابطه باهاش مطالبی رو گفته باشید. لغت عبد، عبد دو معنا رو و دو تعبیر رو میشه از او مطرح کرد. یکی به معنای عبودیت عبد بودن، یکی بحث عبادت، که هر دو از همین عبده میاد. در رابطه با عبادت ما در مباحث سابق که در بحث‌های فقه بود به طور مفصل از مرحوم آقا مصطفی و بعدم از بزرگان دیگری تلاشی در فهم معنای این لغت کردیم، اونجا گفتیم این به معنای غایت تذلل، غایت خضوع و نهایت خشوع در برابر چیزی است، ولی همراه با افعالی که عرفاً برای چنین کاری وضع شده باشه. این معنای عبادت. شما اگر میگید فلانی فلانی رو پرستش کرد، صرف غایت خضوع پرستش نیست، علاوه بر او باید همراه با یک افعالی باشه که در عرف هر جامعه این افعال وضع علل عباده، مثلا سجده کنه. در یهودیت جلوی دیوار ندبه با میستن، عقب جلو میرن، تکون میدن خودشونو. در مسیحیت زانو میزنن. در عرف ما رکوع، سجده، یا حتی ممکنه در بعضی از موارد دست رو به دعا بلند کردن، اینا رو بگیم اینا افعالیست که وضع علل عباده. بخاطر همینم هر نوع خضوع و خشوعی در مقابل یک کس و یک چیز عبادت نیست. فعل هم ممکنه عرف به عرف فرق کنه، یعنی در عرفهایی در شرق غرب در مناطق مختلف افعالی که برای این کار جعل شدند با یکدیگر فرق بکنند. و همین جهت عبادت رو که یک مفهومیست عرفی، باید از این جهت عرفی دانست که فعلی که با اون عبادت واقع می شود عرف به عرف متفاوته. گفتم مثلا فرض کنید یهودیان نوع خاصی هست، ممکنه در ادیان این طبیعت پرست ها به نوع خاصی باشه، در هندوها در بودایی ها هر کدومشون یه فعل به خصوصی داشته باشن، این البته در تمام طقوس مذهبی یعنی تمام آداب و سنن این هست، در عزاداری هم همینجوره، شما عزاداری هر قومی با قوم دیگه ای فرق میکنه، یعنی ما سینه میزنیم ممکنه یه جای دیگه تو سرشون میزنن، یه جا جیغ میکشن، یه ده آرام و سکوت میکنن نیستن، تو بعضی مناطق ممکنه برن در میانه کوها بدوئن، لباس پاره کنن، خرق کنن، هر قوم ممکنه با قوم دیگه نوع عزاداریش متفاوت باشه. سنن دیگه‌ش هم همینجوره، آره، چه مذهبی چه غیر مذهبی. این در مفهوم عبادت. پس در مفهوم عبادت باید فرد یعنی عابد در اوج خضوع خشوع و تذلل باشه، در اوج ذلت، ولی یه فعلی رو هم همراه او داشته باشه. اما مفهوم عبودیت با عبادت فرق میکنه، کما اینکه البته این تفاوت رو بسیاری از کتاب‌های لغت نذاشتن. عبودیت اون غایت تذلل، خشوع، غایت افتادگی، ذلت رو داره، اما همراه با اطاعت، نه با فعلی که اون فعل برای این کار وضع شده باشه. اگر کسی بخواد عبد دیگری باشه، یعنی این که در مقابل او در اوج خضوعه، در اوج تذلله، در غایت خشوعه، اما با اطاعت، به سخن او هم اطاعت میکنه، حرف او رو گوش میکنه، تن میده، چنده در مفهوم عبودیت نوعی اطاعت هم خوابیده. اون وقت در عبودیت، یک نوع عبودیت، عبودیت تکوینی است، یعنی رابطه ای که ما با خدای سبحان داریم، چون این در قرآن مورد اشاره است، این کل من فی السماوات و الارض، هر چیزی که در آسمان ها و زمین هست، آت الرحمن عبدا، همه برای خداوند عبد می آیند، عبد خدا. این ربطی هم به فهم و شعور و اراده و حتی تعقل و توجه هم نداره. البته حالا یه پرانتزی باز بکنیم، این که آگاهی در موجودات هست یا نه یه بحثی است که جای خودش مطرحه. بعضی ها مثل صدران میگن هر جا به اندازه وجود علم هم هست، اون تا به طور متعارف میگفتن نه دیگه، آگاهی مختص انسانه، عقلانیت و عقل مختص انسانه. یه دم که حتی خیلی ها افراط هم کردن، گفتن حتی حیوانات هم ماشین هم. حتی حیوانات دارای عقل هم نیستن. اما حالا ما به اون اشکاله نداریم، به این معنا که اینجا میخواد بگه این کل شیئن، هر چیزی در زمین و آسمان هست، این کل من فی السماوات و الارض آت الرحمن عبدا، همشون برای خداوند عبدند. این به معنای عبادت نیست، یعنی عبودیت، یعنی به نسبت ذات مبارک ربوبی عبودیت تکوینی دارند. قال رجوش توضیح میده. یا در جای دیگه این واقعا قاهر و فوق عباده، خداوند فوق عباده خودش قاهره، و یرسل علیکم حفظه، اون بر عباد خودش قاهره. این به معنای عباد ما انسان ها نیست، همه موجودات، همه چی قهر و غلبه به نسبت به همه داره، سلطه به نسبت به همه داره. یا در آیه دیگه ای که البته مورد تفاصیل بسیار مختلفی است که می فرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، در اون آیه حالا بعضی گفتن لیعرفون، بعضی همین عبادت رو به معنای عبادت تشریعی گرفتن، اما بسیاری میگن نه ما خلق الجن و الانس الا لیعبدون، یعنی این به این کیفیت خلق شدید، شما اصلا عبد خلق شدید، وجودتون در غایت تذلل خلق شده، وجودتون در فقر مطلق خلق شده. ما خلقت الجن والانس الا به این نحوه، به این کیفیت، در اوج خفتی، در اوج خشوعی، خضوعی، تذللی، در اوج فقری. حالا به این معنا اگر گفتیم بحث های بسیار مختلفی اینجا مطرح میشه که مباحث کلام جدیده و اون رابطه خدا البته با انسانه، واردش نمیشیم، فقط اشاره وار مطرح کنیم که رابطه خدا و انسان به چه گونه است. یک نوع رابطه در بسیاری از اقوالی که گفته شده که رابطه سنتی است که شاید کلامی ما هم او رو میپذیره، رابطه دوئیت، او یکیست که خداست، ما یکی هستیم که عبدیم، او سلطه داره، ما مقهوریم. یک نوع دیگه رابطه است که از نگاه فلاسفه و بعضا عرفا شکل گرفته که نگاه ظاهر و مظهره، به این معنا که همه موجودات عالم مظاهر خدا هستند. این همون بحثی است که بعضا با عنوان اضافه اشراقیه مطرح شده در مقابل اون بحث اول که رابطه اضافه معمولی مطرح میکنن. اضافه معمولی ما یکی تو یکی، منتها این که شما یکی هستی، منم یکی هستم، من البته ذلیلم، تو قوی هستی، من فقیر مسکینم، تو غنی رحیم البته هستی، رحمت میکنی که راجع به رحمتم صحبت میکنی. اما نوع دوم رابطش اضافه اشراقی است، یعنی ماسوالله در حقیقت هیچ نیستند، چیزی نیستند، ماسوالله وجود نما هستند، مظاهرند، ظاهرند. در این رابطه اون وقت اون فقر بهتر معنا میشه، یعنی فقر وجودی هم معنا میشه. مثل برای این که تصویر بکنیم، تقریبا مثل صور ذهنیه شما با شماست. الان صور ذهنیه شما با شماست، از یه نگاهی غیر شماست، یعنی اون زیدی که توی کله مبارک هست، صورت ذهنیش شما در ذهنتون هست، اما چیزی هم غیر از شما نیست. اگرم یک لحظه بهش توجه نکنید معدوم بشه. رابطه ما با صور ذهنیمون رابطه یک اضافه اشراقی حقیقی است. تنها چیزی هم تو میتونیم از رابطه اضافه اشراقی تصور بکنیم همینه، رابطه ای که ما با صور ذهنیمون داریم. شما الان چشاتون رو عشان ببندید، تصور بکنید یک باقی رو، در اون باقی یک درخت های وجود داره، در کنارش 6 نفر دارن راه میرن، اونجا کشاورزی میکنن، ضمناً بغل اونجا یک کوهی وجود داره، تو اون کوه هم یک سری حیواناتی هستن، یک سری پرنده هایی هستن، یکی از اونا میزنه دیگری رو میکشه، اونها در ذهن شما هستن، اضافه اشراقی شما هستن، یه لحظه بخواهی توجه بش نمی کنید، همشون هم معدوم میشه. این وجود باید آن به آن از ناحیه شما بهش افاضه بشه. این داستان است که البته امروزه بعضی از متعلقین جدیدی مثلا با مثالهایی مثالهای کامپیوتر و صوری که در کامپیوتر وجود داره و فیلمها و این کارتونها و اینها هم خواستن یه تنظیرهایی نسبت به این داستان داشته باشن. نوع سومی از رابطه در نگاه یک سری از الهیدانها هست، اش میگن الهیات رویشی، که حالی دوهرن اخیر غربه. این میگه خدا مثل روح برای عالم، خدا روح هست به نسبت عالم. چطور روح با بدن شما متفاوته، اما اگرم نباشه بدن حیات نداره. این یک بحث بسیار مهمه، یک متعلق غربی مطرح کرده، بعدم طرفدارانی پیدا کرده بریکسون که بعدم هم اومده مطرح شده، و این یکی از مباحث جدیدی است که در بحث‌های الهیات جدید مطرح میشه در رابطه به خصوص کلام جدید، رابطه خدا و انسان و عوارض البته بسیار مهمی هم برش مترتبه، به خصوص در بحث شر، در بحث علم، و این که نه خدا هم اصلا اینجور نیست که همه چیز رو بدونه، خدا اینجوری نیست که همه چیز رو بخواد، شعور واقعا انجام میدن، دست شما واقعا میسوزه، اینجور نیست که روح شما بخواد، که حالا بحث هست که یک سریش هم بیشتر شعر خیلی ها شبیه، البته اگر روزی روزگاری بحثای کلام مطرح بشه باید خودش رو مطرح کرده، دونه دونه افکارشون رو و آرایشون رو بررسی کرده جلو. اما اگه برگردیم حالا به همون نکته دوم خودمون که تقریبا کلام امروز ما به این گونه پیش رفته که رابطه رو رابطه اضافه اشراقی میگیره و عالم رو همه رو مظاهر میدونه، همه چیز در عالم اون وقت میگه آت رحمان عبدا، همه عبدن، یعنی چی؟ یعنی همه در قایت تزلل وجودی هست، یعنی چی؟ یعنی همه موجودات عالم از خداوند کسب فیض میکنن، به این معنا که موجود میشند. یک لحظه اگر وجود نده، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، شما فقیرید، فقیر وجودی هستید، نه در کیفیات، نه در اموال، نه در زندگی، وجودتون فقر مطلقه در ازای غنای مطلق. اما اگه اینو گفتید، یک بحثی مطرح میشه که آیا یه همچین خدایی میتواند رحیم نباشه؟ یعنی اصلا امکان عدم رحمت هست؟ نه، به خاطر اینکه هر چه افاضه میشود از اوست، و اون جاهایی که مشکل پیدا میشه جاهایی که ما به منیت خودمون درآمدیم. یعنی اگر شما بتوانید از منیت خودتون خارج بشید، اصلا دردی وجود نداره، رنجی وجود نداره، همه دردها، همه رنجها، همه مشکلات، همه شرور ریشه در ایگو داره. به تعبیر غربی ها بهش میگن ایگو، یعنی خود، منیت، ریشه در منیت. اگر کسی بتونه این دیواره منیت خودش رو کنار بذاره، وارد در اون وجود بحث میشه، و وجود بعد از ناحیه خدای سبحان نازل شده، و این وجود نازل شده، این وجود ساطع شده، این وجود تجلی یافته نمیتواند رحمت نداشته باشه. به این بیان هر آنچه شرور است ناشی از منیت. از شیخ ابوالحسن خرقانی چیزی رو نقل میکنم که گفته از پای دیوارهای چین تا اون طرف جهان، اون وقت فکر میکردن کل دنیا همین مقدار باشه، اگر یک خار به پای یک موجودی بره من دردش رو احساس میکنم. یعنی چرا؟ واضحه که منیت خودش رو که نه در منیت کل عالم حزم کرده، گفته من در فضای کلی جهان خودم رو ذوق میکنم، در وجود خودم رو ذوق میکنم. به همین جهت میشه ان الله لطیفون به عباده در قرآن، خداوند به عبادش نمیتواند لطف نداشته باشه، اما به شرطی که عباد باشه. یعنی چی؟ یعنی در اون اوج تزلل باشه، در اوج خضوع باشه. یه بار دیگه در رابطه با لغت خشیت اینجا صحبت کردیم، خشیت با خوف یه فرقی داره، خوف ترسیدن ناشی از دست دادن چیزیست، در حالی که خشیت این اون حالتی که بر آدم عارض میشه در مقابل یک چیز بسیار با عظمت. شما وقتی یک چیز بسیار با عظمت رو میبینید، یک آدم آل انسان با عظمت رو میبینید، یا ناخودآگاه گریه میکنید، یا یک منظره بسیار عظیم رو میبینید، یا حالا شروع میکنن براتون از نجوم صحبت کردن، از آسمان ها، از زمین براتون تصویر کردن، هر چه در عالم میبینید اون وقت خودتون رو هی میبینید ذلیلید، هی کوچیکید. این حالت حالت خشیته. اگر این حس دست بده که عباد بشه طرف، یعنی به تذلل برسه، به خضوع برسه، اون وقت ان الله لطیف به عباده، نمیتونه لطیف نباشه. یا حالا همینطور به همین بیان، چون اضافه اضافه اشراقی هست، میفرماید ان الله خبیرون، ان الله به عبادهی خبیرون بصیر. خداوند هم خبیر هم بصیره، چون رابطه رابطه اضافه اشراقی است. یا در باز اگر عباد بشیم، یعنی به اون مرحله برسیم، باز در قرآن میفرماید یا عباد لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. اگر به اون برسید، در اون روز شما اصلا ترسی ندارید، لا خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون، و اصلا شما به حزن ندارید، به شرطی که عباد بشه. یا آیه بسیار مهمتری که و دقیقتری داره با این مضمون سازگار، ان الله علیس الله به کافن عبده، آیا خداوند کافی نیست؟ به شرطی که عبد بشه. عبد یعنی چی؟ یعنی اون تزلل رو پیدا بکنه، یعنی اون حجاب ها رو برداره، منیت رو برداره.
آیه تزلل با کیه
تشخیص باید؟ دیگه هر شرط بتونه جلو بره، هیچ وقت انسان به صفر نمیرسه، چون انسان به پایان منیت خودش نمیرسه، ولی میتونه به اون سمت ببره خودش. یا در آیه دیگه میفرماد رو بذاریم، قال رب بکن ادعونی استجب لکن، بخونید من جواب میدم. بعد میفرماید که ان الله ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلی، کسانی که استکبار از عبادت میکنند. اینجا نقطه اون بعضی از مفسرین دارن که میگن اوج کمال اینه که این عبادت تشریعی که همون عبادت بود، با اون عبودیت تکوینی که همون تزلل مع الاطاعه باشه، این به همراه تزلل مع فعل المناسب، این دوتا بر هم منطبق بشه. و اگر این گونه شکل گرفت، این البته در اوج قرار میگیره. و اشاره بکنن به آیه‌ای که در آیه میفرماید فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین و عبد ربک حتی یأتیک الیقین. میگه این یقین اونجاییست که به درک فقر مطلق برسه. یعنی چی؟ یعنی انقدر شما جلو برو تا به این نقطه برسی که هیچ نیستی، یعنی بفهمید به این که هیچ. خود فهم هیچ البته کار مشکلی است، بعضی ها میگن ممکن نیست، ولی به اون سمت میشه رفت، به تعبیر ریاضی ها به حدش میشه نزدیک شد. خب این هم در رابطه با عقد و عبودیت، که البته عبودیت قراردادی هم داریم که همون بحث عبد و اماعه که در موارد وجود داره، اون البته اطاعت باید باشه، اما رابطهش اصلا یه همچین رابطه ای طبیعتا نیست، رابطه مقولیست که البته از اون برم هست که لا طاعت المخلوق فی اسیان الخالق، اگه اسیان خالق برش قرار بگیره نباید بیاد. به اون هم در قرآن اشاره شده که ضرب الله مثلا عبد مملوکا لا یقدر علی شیء، این عبد مملوک عبد در اونجا به این اومده. آخرین نکته هم که در رابطه با عبد اشاره کنیم که خیلی مطلب در این باره البته هست و خودش به تعبیر یک مارمزون منبر داره، بحث عبید و عباده، هر دو جمع عبدند، اما گفته شده که عبید جمع عبد به معنای مملوکه، عباد جمع عبدیست که به معنای عبداللهه. البته عبید در رابطه با خدا هم به کار رفته در آیه متعمد و ما هنوز به زلام اندل عبید، در اونجا اگر به کار رفته اعم از به معنای عبد مملوک و عباد، یعنی اونجا رو به معنا گرفتن، منتها این رو در واقع فرقش رو گذاشته، گفته فرق عبید و عباد در این. خب این از این تمام. آیه بعدی می‌فرماید که ارعیت الذی ینها عبدا اذا صلا ارعیت این کان علی الهدى او امر بالتقوا ارعیت این کذب و تولا. در این آیه قبل از اینکه به مفرداتش برسیم که یک دوتا مفردات بسیار مهمی داره، یک نکته رو امروز اشاره کنیم و اون این که این آیه معناش چیه. همین جوری معناش بکنیم، ارعیت رو قاتل دوستان باشه گفتیم جلسه قبل از این اطالمون به این که به دو معنا میشه گرفت. یک این که خبر بده به من، یک این که آیا دیدی، که دیدن اون وقت به دو معنا میشد، یکی خبر دادن یکی همون دیدن، اون تا ارعیت و خودش معنی دیدن، یکی آیا دیدی که همراه با تعجبه، آیا دیدی اون کسی که عبد ما رو وقتی نماز میخوند نهی میکرد. یکی هم این که ارعیت نه اصلا دیدن رو ازش بگیریم، یعنی این که خبر بده به من از وضعیت اون عبدی که وقتی نماز میخوند نهیش کردند، یا از وضعیت اون کسی که نهی کرد عبد را وقتی نماز میخواند. خب در اینجا گفتیم اگر رعا بگیریم دو مفعولی، اخبره بگیریم یه مفعولی دیگه، بحثش تکرار نمیکنیم. منتها اینجا این سواله، خب چی؟ یعنی آیا معنای چی میشه؟ آیا دیدی اون کسی را که نهی میکرد وقتی عبدی را وقتی عبدی نماز میخواند؟ اگه این باشه خب خبر نمیخواد، همجوریه. آیا دیدیش؟ حالا ما تو فارسی معمولا اگه بخواهیم تعجب بیاریم یه نفی میاریم بهتر میشه، یعنی ندیدی اون کسی که این کارو میکرد، شما ندیدی اینو، یعنی در حقیقت با یه حالت تعجب، یعنی تو که دیدی چقدر کار زشتی بود، اینا دیگه تو خودش خوابیده. اگه این باشه احتیاج به اصلا خبر نداره، اما بعضی ها براش خبر گرفتن به این معنا که ترجمه های قرآن نگاه بکنید معمولا این گونه گرفتن که آیا دیدی اون کسی که نهی کرد عبد نماز گذار را، آیا مستحق عقاب نبود؟ یعنی این پشتندش این رو هم قرار دادن که همه توی دل ترجمه آوردن، یعنی خبر بده به من که آیا آن کسی که نهی کرد مستحق عقاب نبود، مستحق عقاب نیست؟ ما اونجا گفتیم نه، لزومی نداره که به این که ما براش خبر قرار بدیم، ولی اون که میتوانیم خبرش رو بعدن از علیسه علم یعلم به ان الله یرا از اون آیه استفاده بکنیم. منطقه احتیاجم نیست به این معناست که ندیدی اون کسی که این کار رو میکرد، خودش تو خودش همه جور تعجب و نفی و تحقیر و اینا خوابیده. منطقه آیه دوم ما با یه شرط همراهه که این شرط مقدار مسئله رو مشکل تر میکنه. آیه اینه، ارعیت این کان علی الهدى او امر بالتقوا، آیا دیدی اگر امر به تقوا میکرد، اگر در هدا بود؟ خب جزای این چیه؟ اینجا حتما این چیزی وجود داره. آیا ندیدی اگر بر هدایت بود، اگر امر به تقوا میکرد؟ خب اگه چی؟ اگه میکرد چی؟ به همین جهت بعضی آمدن گفتن که اینجوری بگیم، یعنی آیا ندیدی یا آیا دیدی خبر بده به من که اگر یک کسی بر هدایت بود و امر به تقوا می‌کرد، آیا این سزاوار بود که بره نهیش بکنه؟ از بالا معنا کنیم آیه رو تا بیاد پایین. آیا ندی، آیا دیدی یا خبر بده به من که کسی که نهی می‌کرد عبد نمازگزار را آیا سزاوار عقاب نیست؟ آیا دیدی یا خبر بده به من که اگر اون عبد مسلمان بر هدایت بود و بر تقوا امر می‌کرد، اون وقت این می‌رفت او رو نهیش می‌کرد، آیا این ناهی رو نباید عقابش کرد؟ آیا سزاوار نکوهش نیست؟ آیا این کارش درسته؟ دیگه حالا ببینید چی قراره. در این باره سه جور میشه معنا کرد. دو جورش در لسان مترجمین آمده، البته نوعاً مترجمین ما بر اساس همین ترجمه اولی که خواهم گفت رفتند و با یه ذره بالا پایین کردن عبارات همینو گفتند. نوع اول اینه که بگیم که آیه می فرماید آیا دیدی کسی را که عبدی را نهی می کرد؟ ای پیامبر آیا دیدی؟ ای پیامبر آیا اگر آن بنده نمازگزار در هدایت بود و امر به تقوا می کرد آیا این سزاوار نهی بود؟ حالا انطباق بدیم بر مصادیق تا مطلب بهتر معلوم بشه. چند خداوند میگه ای پیامبر آیا ابو جهل رو دیدی که تو رو نهی میکرد؟ آیا اگه تو بر هدایتی بر مسیر درستی امر به تقوا میکنی کار ابو جهل در نهی تو کار درستی است؟ کار ابو جهل در نهی تو مستحق عقاب نیست؟ نباید چپقش رو چاق کنن تا دیگه این کار نکنه؟ این نوع اول ترجمه معمولا با این دستر بود ترجمه شده. نوع دوم که در بعضی از مفسرین آمده، اونها گفتند که نه، این آیه بعدی ارعیت این کان علی الهدا، این رو فاعلش رو پیامبر نگیرید، فاعلش رو خود ابو جهل بگیرید، اینجوری معنا کنید. آیا دیدی که ابو جهل پیامبر را وقتی نماز میگذارد نه کرد؟ آیا اگه ابو جهل دست از این کارش برمیداشت هدایت میشد امر به تقوا بهتر نبود؟ ما در معنای اول ارعیت الذی ینهی رو گرفتیم، ابو جهلی که نهی میکرد پیامبر رو، ارعیت این کان علی الهدا رو این کان رو فاعلش رو پیامبر گرفتیم طبق تعریف اول که گفتم، که گفتم معمولا اینجوری ترجمه کردم. آیا دیدی که نهی میکرد پیامبری را که علی الهدا بود به امر به تقوا بود؟ اما در این ترجمه دوم اینجور نیست، میگه آیا دیدی یا چی میبینی یا بگو ببینم چطور میشد اگه ابو جهل دست از اون خباستتش برمیداشت علی الهدا میشد امر به تقوا میشد بهتر نبود؟ این به خیرش نبود؟ اصلا کلن معنا به نوع دیگه میشه، با آیه هم سازگاره. فخرازی یکی از معانی که ارائه داده اینه. خب این در اینجا دو معنا میشه. یه معنای سومی هم باز در لسان بعض از مفسرین هست که اون بالکل با این دوتا متفاوته، و اون این که ارعیته اول خطاب به پیامبره، ارعیته دوم خطاب به ابو جهله، چون خدا همونطور که با خوبا حرف میزنه با بدا حرف میزنه. میگه رو میکنه پیامبر میگه ندیدین ابو جهل رو که نحی میکرد؟ بعد رو میکنه به ابو جهل میگه تو ندیدی این پیغمبر رو وقتی داشت نماز میخوند، وقتی داشت امر به تقوا میکرد، وقتی داشت علل هدا سیر میکرد، آیا حقش این بود که تو روی نهیش بکنی؟ ارعیت های اول خطابش به پیامبره، ارعیت الذی ینها عبدن ازا سلا، ارعیت های دوم خطابش به ابو جهله، ای ابو جهل آیا دیدی که پیامبر اگر بر هدایت بود اون وقت تو بری اون نهیش کنی؟ آیا این کار درستی بود؟ اگر پیامبر بر هدایت بود امر به تقوا میکرد، اون وقت نهی تو نهی شایسته ای بود که کار خوب میکرد. این هم معنای سومی که باز در لسان بعض از مفسرین آمده. ممکنه بشه از ترکیب اینها معانی دیگری هم به دست آورد، چون نگفتند اشاره نمی کنیم، خودتون میتونید باش همین ترکیب ها در بیارید که این دوباره با اون باشه یا به معنای دیگه.
نه
آفل غلبیه
به معنای باور
بگیم بداره، ولی به همون معنا میشه در مجموع. بالاخره خطابش به پیامبره یا خطابش به ابو جهله؟ یا خطاب به پیامبر اگه باشه هر دو عرعیت ها، اون وقت دو جور معنا میشه، خطابش یکیش به پیامبر باشه یکی به ابو جهل، دو دیگه این معنا میشه. این هم یه نکته. تمام. نکته بعدی این که گفته شده خب چرا در اولی گفت ارعیت الذی ینها عبدن ازا سلا، در دومی گفتش که علل هدا او امر به تقوا؟ اینجا بالاخره پیغمبر نماز میخوند یا در هدایت بود و امر به تقوا میکرد. یه عده گفتن او رو به معنای واو بگیریم و بگیم که نماز پیامبر هم هدایت خودش بود هم یک امر فعلی به تقوا بود. درسته پیامبر فقط نماز میخوند، اما این نماز پیامبر برای خودش هدایت بود، امکان علل هدا بود، اما در این حال برای بقیه مردم امر به تقوا بود و این بهترین نوع هدایتگری است که انسان با فعل خودش مردم رو به هدایت بکشونه. به جمله از امام تو دارالشفا کتیبه شده به دیوار که جمله قشنگی است که رفتار استاد درس میدهد نه گفتار استاد. انسان با رفتارش خوبه امر به تقوا کنه. لذا آیه میفرماید ارعیت الذی ینها عبدن اذا صلا، و پیغمبر که فقط نماز میخوند، پس چطور گفتش که امکان علل هدا و امر به تقوا؟ میگه این هم علل هدا بود خودش، در این حال با فعلش امر به تقوا هم بود. این یه معنا که او رو معنای واو بگیم. یکی هم بگیم نه، این داره میگه پیامبر در طول زندگیش دو کار میکرد که ابو جهل از او براشفته بود. یکی نماز بود که برای خودش بود که هدایت شخصیش بود، دوم هم این که مردم رو بالاخره در کوچه و بازار و خیابون با رفتار خودش، البته کن و دعات ناس بغیر السنت کن، و البته با گفتار خودش مردم رو میخوند به این که بیایی جذب دین بشی، جذب خدا بشی، دست از شرک و بت‌پرستی برد. این هم یه نکته که البته اگر او رو به معنای خودش نگه دارید به معنای یا باشید. در این باره دو تا لغت موند که فردا راجعش بحث میکنیم، امروز بحثمون رو روز اول ماه رمضانه به همین مقدار بسنده کنیم، یکی هدایته که لغت هدا بسیار لغت پر بسامد و مهم نیست، یکی هم لغت تقواست که این اصلش چی بوده، از وقاس چه معنایی بوده، تا انشالله بعدش هم به لغت با آیه بعدی برسیم.